بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء كان الكلام في النصوص المستدل بها لقتل المفسد الاقتصادي من هذه النصوص قوله عليه السلام يعني قول أمير المؤمنين عليه السلام ألا وقد أمرني الله تعالى بقتال أهل البغي والنكث وأهل الفساد في الأرض بدعوى أن الفساد في الأرض يشمل جميع مصادقه من تلك المصادق المفسد الاقتصادي وتقدم الجواب أن المفسد في الأرض منصرف عن المفسد الاقتصادي مضافا إلى أن هذه الرواية ناظرة إلى الباقي و مقتضى التحقيق في الجمع بين الآيات والروايات في مما تقدم البحث عنها أولا أن كل واحد من عنوان المحاربة والإفساد في الأرض مستقل عن الآخر ومن هنا يكون العطف في قوله ويسعون في الأرض فسادا لا يمكن الالتزام بأنه توضيحا بل صنفا آخر من موضوع العقوبة مقتضى أصالة الحقيقة كونه غير المحاربة ولكن النصوص المتضافرة دلت المستفيدة دلت على أن شهر السلاح لإخافة الناس أخذ في موضوع السعي في الفساد في الأرض والمتحصل أن المفسد الاقتصادي بعنوانه لا دلالة لشيء من آيات والروايات على تعيين عقوبته إلا في روايات وردت تحت عنوان مجازات أهل الاحتكار و أهل الاختلاس ففي هذه الروايات ورد بعض تعابير ظاهرها الشمول لكل مفسد اقتصادي وظهورها غير قابل للإنكار إلا أن المستفاد في هذه الروايات إنما هو كون عقوبته بيد الحاكم هذه الروايات لا دلالة لشيء منها على الحد مثلا حد القتل أو نحو ذلك فمن هنا غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه النصوص أن مجازات المفسد الاقتصادي بيد الحاكم بأي عقوبة رآها مصلحة لقلع مادة الفساد عرض بکنیم که آخرین بحث از این مباحثی که داشتیم رو امروز جمع بندی بکنیم این است که یک روایتی مونده بود که این روایت رو ظاهرا نخوندیم این است که در این روایت در نهج البلاغه هست در خطبه قاصعه که دارد که الا حضرت فرمود الا و قد امرنی الله تعالی به قتل اهل البغی بغی یعنی باغی بر امام کسی که با امام مسلمین با ولی امر مسلمین به قتال برخیزد یا مخالفت مسلحانه این میشه بغی اون وقت و نکث نکث هم یعنی کسی که بیعت کرده با ولی امری با امام بعد این بیعت خودش چی آقا نقض بکند ناقصین لعهود هم و بیعت هم این مقصود هست خب که یعنی اینها هم نقص میکنن به این معنا که بعد از عهد پیمان با ولی امر بر میگردند و علیهش میشورند اون وقت و فساد فی الارض و عهد فساد فی الارض. خب این مستدل میگه فساد فی الارض دیگه همه فساد رو شامل میشه، همون تعریفی که قبلا گفتیم. جواب قبلا هم گفتیم فساد فی الارض از این مسئله فساد اقتصادی منصرف است و الکلام مضافا به اینکه اینجا فساد فی الارض به معنی فتنه هست، چون در مقابل چون در فساد بغی اومده در مقابل امام المسلمین ولی هم این در واقع ظهور در همون فتنه دارد. این فساد فی الارض به معنی فتنه هست. پس اولا مطلق الفساد رو که شامل نمیشه فساد فی الارض، و اینکه پزنه از اینکه فساد اقتصادی رو بخواد شامل بشه که به تقریب سابق قبلا گذشت، و ثانیا اینکه در خصوص این روایت مناسبت حکم موضوع ظهور میدهد که این فساد فی الارض مقصود فتنه است در مقابل ولی امر امام مسلمین، چون در ردیف بقی اومده. بقی چیزی جز یک ایجاد فتنه علیه امام چیز دیگری نیست. اینم به اون بیشتر نظر دارد تا اینکه ما بخوایم اینجوری اطلاق گیری بکنیم. و با اینکه اگر به معنای عرفی فساد فی الارض بگیریم که اصلا به هیچ وجه من وجود امکان التزام به این چی آقا نیست، بلکه اینکه عرفان هر جا فساد صد بکنن فساد فی الارض هر جا صد میکنه عرفان. خب میتونیم آیا این رو به این معنا بگیم که اطلاق بگیریم؟ نمیشه. تا چه صد مطلق الفساد گونه مطلق الفساد رو سرایان بدیم فساد اقتصادی؟ نه، اینا خیلی معونی میخواد، اصلا به هیچ وجه نمیشه از این روایات استفاده کرد. اگر بخوایم اطلاق گیری بکنیم خلاف ضرورت دین لازم میاد. اون چیه؟ این است که حکم به قتل بکنیم برای هر کسی که صدق عنوان فساد فی الارض بکنه، صدق عنوان فساد بکنه، فی الارض هم نه فساد بکنه، باید اطلاق بگیریم تا اینکه این فساد مفسد اقتصادی داخل اون بشه دیگه، اینجوری بشه دیگه. و تا مطلق نگیری که نمیتونی این داخل اون بشه، باید عام بگیرید یا مطلق بگیرید. این اطلاق رو به عرض عریض نمیشه چی آقا ملتزم شد. بله بله
نرم خاصیه
چی؟ بقی گفتم دازه دیگه، عرض کردم شورش هست علیه ولی امر، علیه امام حاکم شهر. توجه فرمودید؟ بعد عرض میکنم که اون وقت مقتضای تحقیق این است که اولا ما در باره مفسد اقتصادی به عنوانه نه آیه داریم نه روایت. تا الان به این نتیجه رسیدیم که نه آیه‌ای و نه روایتی تحت عنوان مفسد اقتصادی ما نداریم. منتاش میخواستیم از آیه محاربه استفاده بکنیم، چون اونجا یسعان فی الارض فساده اومده که فساده رو سریان بدیم و مفسد اقتصادی گرس کردیم. نه، اونجا روایات داریم که اونجا یسعان فی الارض فساده رو اصلا درش عقص کرده. چی عقص کرده آقا؟ شهر سلال اخافت الناس نمیشه، پس چون اون تفسیر شده یسعان فی الارض فساده با اون مجازاتی که داره، پس قابل سریان چی آقا؟ نیست. این که گفته میشد این توضیح همون محاربه است و محاربه یکی هست، این حرف درست نیست البته، چون ظاهر عطف این است که توضیح نیست. عطف یعنی به شکل مستقل هستن، یا حاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، ما قبول داریم جدای از اونه، ولیکن عمده مانع این است که این فساد یسعون فی الارض فسادا رو روایات ما اومدن تعدید کردن، موضوع مجازات اون قرار دادن. بله اینم روشن. تا اینجا اون وقت یک سری روایاتی هست که این روایات رو خواستن استدلال بکنم به مفسد اقتصادی. چرا؟ چون موضوع این روایات موضوع فساد اقتصادی هست، نه احتکار، اختلاس از بیت المال، اینا از قبیل افساد چی هست آقا؟ اقتصادیه. شاره براش مجازات تعیین کرده. اون وقت اینا الغای خصوصیت میکنن. جان کلام و استدلال همین کلمه ایست که الان خدمتشون دارم میگم. اینا از این موارد چیکار میکنن آقا؟ الغا خصوصیت میکنن، میگن چون این مورد که خصوصیت ندارد که، هر جو اگر افساد اقتصادیش بیش از این بود یا در حد اینا بود پس این مجازات شامل اون چی آقا میشه. جواب اینا چیه؟ جواب اینه که تمام این روایات نظر دارد به حکم حکومتی امام، حکم حکومتی امام، که همه این روایات مفادش بیش از این نیست که امام المسلمین حاکم مسلمین اینجا به ید اوست، اختیار به ید اوست که این مجازات این رو چکار بکنه؟ تعیین بکنه. پس شما هرچی هم این روایات رو بیارید، ده ها روایات رو بیارید، غیر از این مفادی ندارد که حاکم مسلمین به ید اوست که به هر نحوی که صلاح میدوند این مجازات رو چکار بکنه. آقا بفرمایید تعیین بکنه. ما هم که ممکن نیستیم، ما میگیم بله مفسد اقتصادی مثل بقیه فسادهای که در روایات نص وارد شده از فسادهای اقتصادی به دست حاکم است که او رو به اندازه مجازات بکنه تا این ماده فساد رو چکار بکنه. آقا قلبش بکنه. خب حالا روایت بکنیم. روایت که صحیحه قیاس ابن ابراهیم هست، البته روایات در نهج البلاغه بیش از ایناست، اگه شما فصل بکنید چند برابر اون چه که من ذکر کردم پیدا میکنید روایات. حالا یکی اینه، این صحیحه دارد که ان جعفر ابن محمد ان ابیه علیه السلام یعنی امام باقر علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر بالمحتکرین فامر بحکرتهم ان تخرج الى بطون الاسواق، هم کرد که مال محتکر رو بیارید بذارید تو بازار به فروش برسونید. خب و حیث و
اص... بله
بله دیگه بطون الاسواق و حیث و تندر الابصار و الیها در معرض دید قرار بدید. فقیل رسول الله صلی الله علیه وسلم لو قبمت علیه، یعنی یا رسول الله کاش که تقویم میشد، یا قوام درسته لو قوام تعلیهم، ای کاش که تقویم میکردی قیمت گذاری میکردی، یا چطور میشد که قیمت گذاری بکنی اینجوری میشد، یعنی چطور میشد که شما قیمت گذاری بکنی، یعنی خواهش که قیمت گذاری بکن اینه که قیمتش معلوم بشه تا اینکه بالاخره اینا هرچی دلشون میخواد نباشه قیمت بزنن اون متکرین. لو قومت عليهم فقد به رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی عرف الغضب فی وجهه فقال انا اقاوم عليهم انما السعر الى الله يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء. یعنی چی این مطلب؟ معناش این است که یعنی یک شخص نمیتونه قیمت رو بالا بیاره پایین بیاره، یک امر طبیعی هست که بالاخره تقاضا که بیشتر بشه قیمت ها چی میره؟ بالا میره. بار که کم بشه طبعا تقاضا بالا میاد، بار زیاد بشه عرضه بشه طبعا قیمت ها چی آقا؟ پایین. یه امر طبیعی است که بستگی به عرضه و تقاضای خارجی داره. من که نمیتونم بالا پایین بیارم دیگه، یعنی یه امری که طبیعی است. بید الله یعنی خدای تعالی اسباب طبیعی به دست خداست دیگه. بالاخره گاهی عرضه زیاده تقاضا کمه، گاهی بالعکسه. من این کار نمی کنم، من دست من نیست. خب این رو معناش چیه؟ ممکنه کسی بگه که اصلا پس بنابراین حاکم ولایت ندارد که بخواد در مسئله قیمت گذاری چیکار بکنه، آقا دخالت بکنه. کسی به این رو باید میتونه استدلال بکنه که حاکم ولایت نداره به قیمت گذاری دخالت بکنه. جوابش این است که این روایت غایت مدلول میشه است که این میخواد بگد که این قیمت گذاری قیمت ارزا به دست من نیست. یعنی چی؟ یعنی من این رو بالا پایین نمی کنم. طبعا هم یک شخص که دخالت نداره که داره آقا؟ نه، اونی که دخالت داره همه مردم هم. همه تجار هم. همه کسانی که مال عرضه میکنن و همه نیازمندایی که به این مال در جامعه هستن و به این نیاز دارن، بندگان خدا هستن که عده ای عرضه میکنن، عده ای هم چی آقا؟ نیاز دارن از دست من رسول، یعنی به عنوان یک بشر چی هست آقا؟ خارجه. پس من نیستم که این رو زیاد و کم میکنم، امر طبیعیه.
چرا خارج باشه؟ حاکم اسلامی
بله.
قیمت گذاری بکنن عادلانه
بوده،
همه
به
همین قیمت
باشه، مرادم همین اظهار بله. یعنی اینجا ازت امتناع کردم، گفت که نه من این کار نمی کنم. حالا این که نمی کنم یکی این که جایز نیست، ظاهرش این است که بله این جایز نیست به اصطلاح، ولی این که یخفض و ازاشا و یرفع و ازاشا معناش این نیست که جایز نیست، اشاره داره به امر تکوینی. چون این یرفع و یخفض او اشاره به امر چی است آقا؟ تکوینیه. غضبه یعنی اونا خواستن من به زور این قیمت ها رو بالا بیارم، من به زور قیمت رو بالا میارم نه پایین میارم. توجه فرمودید؟ یعنی مردم اجبار تکوینی چی آقا نمی کنم به ضرب و زور خودم. توجه فرمودید؟ اینطوری نمی کنم این کار رو. خب حالا ما میخوام بگیم که این نهایت مدلولش این است که اولا حضرت امر به این که این در معرض دید مردم قرار گذاشته بسید خوشون بخرن که کرده این رو، پس همین مقدار در واقع میشد مجازات این شخص معتکف که خواسته که منتظر باشه تا قیمت گرونتر بره بشه، حضرت هم کرده که بیار با همین قیمت فعلی این رو چیکار بکن آقا؟ عرضه بکن هرچی مردم خریدن، هرچی نرخ بازار هست موجود هست، پس این ولایت رو حاکم داره که بیاد اموال رو بدون رضای اون مالک بیاره در بازار در اختیار عموم بذاره با همون نرخ روز دیگه که قبلا چی بوده با همون بخرن دیگه، بالا نبره این، یا اینکه پایین‌تر هم چی آقا نیاره، این دلالت داره. ولی من میخوام عرض بکنم شما که این حکم اولی این روایت هست، توجه فرمودید که به قیمت روز باشه. اما حکم ثانوی داریم. حکم ثانوی چیه؟ اونجایی که اگر چنانچه این مال که بخواد با قیمتی که در بازار هست فروخته بشه، این برای کیان نظام اسلامی خطر داشته باشه. مثلا چی؟ مثلا شما یه جو اقتصادی رو در نظر بگیرید که این قیمت‌ها خیلی بالاست و مردم هم توان پرداختش رو ندارن. خب یک دنیایی از مال اتکار شده، حاکم بخواد بیارد عرضه بکند که با همون قیمت فعلی بالا مردم چی؟ بخرن. خب این یک زوریست بر مردم، مردم دادشون در میاد از حکومت متنفر میشه و شورش بر حکومت میکنن. توجه فرمودید؟ در چنین شرایطی قطعا این روایت اونجا رو نظر چی آقا؟ نداره. در جایی که اگر بخوام با قیمت همان روز که اگر در صورتی که مردم میشورن خود خوف برکیان حکومت اسلام هست، در چنین شرایطی مراعاتن لمصالح الاسلام و المسلمین و حفظ کیان حکومت بر شخص حاکم واجب هست که حکم بکند که این قیمت رو چیکار بکنن آقا؟ کم بکنن. اونجا دیگه به عنوان ثانوی میشد. پس این روایت هم میشد بر حکم اولی شر.
در همونجا هم طبیعتاً عرض زیاد بشه مگر قیمت پایین نمیاد.
نه ما داریم در فرضی هستیم که هرچی هم ارزم زیاد باشه با همون قیمت بخواد بفروشه، قیمتی که خیلی بالاست و عموم توان پرداخت اون رو چی آقا؟ ندارن. در چنین فرضی شما فرض بکنید. بله مثل همین الان فرضن، حالا چنانچه با یه باری رو شما فرض بکنید خیلی گرونه، بعد این ها بیارن بیرون این بارا رو به همون قیمت فعلی بخوام بفروشن، خب این مال اعتکار بیرون آوردن مگه قیمت پایین میاره؟ نه تأثیری ندارد که، قیمت که پایین نمیاره مگر اینکه به اجبار و الزام حکم بکند حاکم که آقا این بار مسئول فروشش هم تعیین بکند به این قیمت بیار چیکار بکن آقا؟ بفروش. ولی اگه این حکم نکند خب آیا وجود مجرد عرضه قیمت ها پایین میاد؟ نمیاد دیگه، بله دیگه به نفع متکرم میشه. غرض این است که اگه چرا این یک عنوان ثانوی پیدا میکنه. ثانوی چی است آقا بفرمایید؟ ثانوی این است که موجب خوف بر کیان نظام اسلامی بشه، موجب شورش و فتنه بشه، شورش مردم فتنه میشد. اون وقت اینجا حاکم موظف است که حکم بکند برای حفظ مصالح اسلام مسلمین که قیمت رو پایین بیاره. پس این رو باید اونجا رو نمیتونه نفع کنه. و روایت دیگری هست که دارد که از صحیح ابی حمزه سمادی هست، دکر اندادی ابن حسین علیه السلام غلاء السر فقال علیه السلام و ما علیه من غلائهی ان غلاء فهو علیه، یعنی در باره بالا گرانی صحبت شد که اگر چنانچه گران بشه شما یا ابن رسول الله مسئول نیستید، نباید جلوی گرونی رو بگیرید. حضرت فرمود که من بر من زمانی نیست، من بخوام این گرانی بر من باشه و انقلاب ها و علیه، اگر چنانچه اینم بالا رفت علیه اون کسی است که بله نه بیشتر به مشتری میخوره، یعنی اگر چنانچه نه مشتری، یعنی اگر چنانچه این بالا بره علیه کی میشه؟ اون کسی که نمیخره، مثلا بر من نیست، شما میخواد بگه بر حاکم مثلا. حاکم برگی میگردی، ولی به نظر میرسد که این به اون طرفین معامله برگرده، یعنی اگر چنانچه غلا ایجاد شد یک ضرری است که به اون مشتری وارد میشه، من که ایجاد نکردم که، مثلا اینطوری نفی زمان بکنه از غیر، یعنی به این معنا که اگر ارزاق بالا رفت اینجا کسی ضامن نیست که بخواد که این زیادی رو ضامن باشه، مثلا یعنی فرض کنید صاحب مال الان بخواد که این مال رو عرضه بکنه بفروشه با قیمت گران، درسته؟ بگیم که آقا این قیمت زیادی رو این صاحب مال ضامنه، زیاد گرفته، چون زیاد گرفت دیگه غلای اسعار یعنی بالا میره دیگه، مردم میگن نه آقا این ضامنه، یا اینکه راوی میکنه سوال کرده باشه از حضرت که آقا اینا این همه گرون میفروشن تکلیفشون چیه؟ این زیادی رو ضامن نیستن؟ مثلا اینجوری، مثلا حضرت من بر من نیست که بخوام که ضامن باشم برای شما، بر همون کسی که زیاد به اصطلاح گرفته بر او هست مثلا این زمان. ما اینجا آوردیم که
یعنی در بازار چون امام ما اگر این واقعه خواسته باشه یا یک معاملی طرفین خواسته باشه واقعه خواسته، این دیگه نمیفرما ما علیه، یعنی این داره میپرسه میگه
ما علیه، یعنی که بر من تکلیف نیست که من قیمت گذاری بکنم، مقصود اینه بر مهمه آوردیم دیگه، لیس لد حاکمه التسعیر و تقییم الارزاق و ان غلاء الاسعار و سقوطه و ارتفاعه خارج عن اختیار الحاکم و انما هو بيد الله، این حمله بر همون قبلی میشه.
این صحیحه
بله؟ بله، یعنی باید حاکم رو در تقدیر مثلا بگیریم اینجور، مثلا
این حاکم برگرده، یعنی حاکم باید تصدیر بکنه
بله،
خصوص احتفاق.
یا این که بگیم که در اینجا مثلا این غلاء اسعار موجب زمان نیست برای کسی، فهو علیه یعنی بر خود ضرر خود مشتریه که میخواد بخره خود نخره، مثلا وقتی که گرونی شد فهو علیه، یعنی خود یه امر طبیعیه خارج از اختیاره، وقتی گرون شد خود این گرونی بر کی وارد میشه؟ بر اون مشتری وارد میشه، فهو علیه، بر اون کسی که مال میخواد بخره. خب بشه، ما که ضامن نیستیم، که ما که بالا نبردیم، که این امریست که به قول حضرت رسول فرمود که این به ید اللهه، توجه فرمودید؟ یعنی بگیم که ما نیستیم ضامن، اون امری است که بر مشتری است، که مشتری بالاخره خودش باید در حقیقت این رو تحمل بکنه، فهو علیه. این معنا هم خوبه که بگیم که بعد این غلا یا امر طبیعیه، اگر زیاد شد علیه خود همین مشتری میشه، یعنی مسئولیت نداره کسی. میگه حاکم در تقدیر بگیریم، خب این یه امر معونه میخواد، یعنی البته خب بالاخره این خرید و فروش امر مفروضی در این کلام نیست، مگه غلاء ارزاق مربوط به چیه؟ خرید و فروش دیگه نیست اینجور؟
واضحه که مراد سوال این نیست که آیا شما ضامن اون گرانی در اون معامله خاصی هستید یا نه، سوال این نیست، سوال اینه بازار همه چیز گران شده، مثلا خب من تکلیفی ندارم اینجا چون من حاکم نیستم،
خب تکلیفی ندارم، فهو علیه هم یعنی بگیم که چون حضرت هم خارج از اختیاره پس یه امریست که بشر درش دخالتی نداره. خود دست به خدا حاکم هم بود دیگه، حاکم بود، معذالک فرمود که به یاد من نیست، به یاد اللهه، درسته؟ اینجور بود دیگه، حضرت رسول حاکم بود دیگه. معذالک فرمود به ید الله. یعنی چی؟ با این بخوایم جمع بکنیم معناش همین میشه که نه از اختیار بشر بیرونه. اگرم بشه علیه خود اشخاص میشه، خب بیرون میشه و اشخاص باید تعامل بکنن بیرون بخرن دیگه، چاره‌ای ندارن. اینجور مثلا بگیم که یعنی نفی زمان بکنه از خودش به عنوانی که مثلا خودش بخواد مسئولش باشه. بعد حالا اگر حاکم رو در یکی از احتمالات این باشه که حاکم رو بگیم، به نظرم حالا زور داره، باید بگیم که این امریست که طبیعی فاوه علیه مشتری دیگه اون بخره. بله. حالا روایت دیگه هم که مربوط اهل اختلاس هست که دارد که ان امیر اون السلام کان لایرا الحبس الا فی سلاس بر رجلون اکل مال الیتیم او غصبه او غصبه او رجلون اعتمن انا امانت فیذهب بها. خب این الان ما به کجای این قضیه بزنیم؟ اختلاس میخوره این اصلا، این غصبه او مثلا اینجا غصب بکنه، خب مال دیگری رو غصب بکنه یا مالی رو بهش اعتماد بشه، او در این مالی که بهش اعتماد شده چیکار بکنه؟ مالشو ببره. خب این شامل مثلا اهل اختلاس و خیانتکاران در بیت المال چی آقا میشه؟ در نامه مالک اشتر در وبعث العیون من اهل صدق و الوفا علیهم فان تعهدك في السر لامورهم هي حدوة لهم على استعمال این ان رخصه ادامه روایته در متن دیگه و این رخصه ها رخصه ترخیص کرده دیگه. رخصه چرا میخونیم؟ رخصه
ولی
ولی رخصه این خفزه یعنی هر دو رو به حاکم میخواد برگردونید مثلا،
نه رخصت داد، 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 رخصت داد،
رخصت داد، رخصت داد، رخصت داد، رخصت داد، ما یا بگیم که علیه رو همون احتمالی که دادم احتمالی است که طبعا یا بر علیه مشتری هست یا بر علیه چی آقا بایه هست، بالاخره امری است که طبیعی است در خارج از اختیار غیر طرف، در اختیار کسی خاصی نیست، یعنی اینطوری مثلا بگیم. یا اگر بخوایم قرینه داشته باشیم باید ببینیم که آیا اینجا میشه به حاکم سوال بشه از حاکم.
در ملاذ و تخیار برگردونده علیه رو به خدا،
به خدا الله اکبر، علیه چینه به خدا که نمیدونه باشه که عبارت متوجه نشید لا بود. بله
پیغمبر میشه به وای من در روز خدا، اما پیغمبر هم به شوری بالا رفتن
علیه به معنای علای به ضرر نیست، به معنای این است که فی عهدته مثلا اینطوری علا رو به معنی عهده گرفته، یعنی بالاخره به دست خداست. بعد اینجا پس ما الان اینجا در متن بولیم درسته دیگه، همین جوره نوشتیم اینجور دیگه، علا انه لیس للحاکم التسعیر و تقییم الارزاق و ان غلاء السعره و سقوطه و ارتفاعه و هبوطه خارج عن اختیار الحاکم و انما هو بيد الله و مشیته. پس این درست میشه دیگه، همینه اینجا بودیم، همینه. بله پس این معناش میشه. روایات اون هم همینجوره در مورد اختلاس که حضرت فرمود که تحفظ من الاعوان و فان احد منهم بسط يده الى خيانه اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك، اگر همه اون چشمان یعنی جاسوسانت و یا اون اطلاعات تو متفق شدن که یک شخصی از این کارگزاران حکومت خیانت کردن از اعوان تو و اکتفیت به دالک شاهدن، اونجا یک شاهدم باشد کافیه. فبسطت علیه العقوبت فی بدنه، اونجا دیگه عقوبت بدنی بکن، به قول امروز فیزیکی بکن اون رو. بله. و اخسته به ما اصاب من عمله، به اندازه جنایتی که کرده، اختلاسی که کرده، خیانتی که کرده از بیت المال، به همون اندازه او رو اخذ بکن. بله. ثم نسبته به مقام مذله و وسمته بالخیانه. در سابق بعضی از حکامی که خلاصمون در زمان رژیم قاجار هم اینجوری بوده، بعضی از علما در بعضی از جا یه مقداری حکومت دستشون داده بودن، اینا میومدن یه کاغذی نصب میکردن به شخص میزدن تو بازار دور میزدن. حالا اینجا که اون علامت خیانت رو میگه بهش نصب بکن تا که همه مردم متوجه بشن. توجه فرمودی؟ بعد این هست که اعوان حکومت جرمشون خیلی خیلی شدیدتر است از کسان دیگری که به اصطلاح فساد دارن. بله. این روایت بعدیم همینجوره. در مجموع این روایات رو من میخوام عرض بکنم، ملاحظه بکنید تمام این روایات بیانگر این معناست که حضرت حکم میکنه به مالک، امثال مالک، از شئون حکومت خلاصه، که شخص مختلص رو، خائن به بیت المال رو، مفسد اقتصادی رو، که مواردی که در روایت اومده تحت عنوان همین اختلاس و خیانت بیت المال اینا، که اینا رو حاکم حضرت دستور داد که عقوبت بکن، عقوبت، سخت‌ترین عقوبت، که این عقوبت ها در واقع بازدارنده هست. و طبعا ما می توانیم سرایت بدیم به تمام موارد افساد چی آقا؟ اقتصادی. چون بعضی از این افساد اقتصادی که می شد به مراتب بالاتر است از یک خیانت جزئی که در این روایات اومده، که بالاخره یک خیانت های کلانی است که خلاصه برای اینکه مسئولم طرف نباشد به دست حاکم دیگه، اختیار به دست حاکم میشه، اینا امور حکومتیه. پس از این روایات احتکار و اختلاس و خیانت بیت المال و این روایاتی که وارد شده، ما غایت مفادش این نکته میشه. چه نکته ایست آقا؟ که به ید الحاکم هست که ایت عقوبت شدیده یا مناسبه او را عقوبت بکند تا ماده فساد چی بشه آقا؟ قلب بشد. این غایت چیزی است که ما در مورد مفسد اقتصادی میتونیم بگیم. بله. خب با این شدتی که در این روایات اومده در واقع فرق گذاشته بین اعوان یعنی عمال حکومت و اون مفسدان اقتصادی که از عمال حکومت چی آقا نیستن، این رو از این روایت میفهمیم که اونا شدید خیلی، یعنی شدت عقوبت در این روایت فهمیده میشه که به قول شما اونم به عنوان ثانویه. ولی اینی که الان ما عرض میکنیم خود این روایات نص وارد شده در این عقوبت، اگر هیچ نصی وارد نمیشد به عنوان حفظ مساله اسلام و مسلمین عنوان ثانوی پیدا میکرد، درسته؟ ولی اینجا خود روایت به عنوان اولی تعیین کرده عقوبت اهل خیانت رو، اختلاس رو و اونایی که داخل در عنوان خیانت میرن. خب این کسی هم که الان اختلاس میکنه، پولشویی میکنه، اینا تحت عنوان خیانت نیست؟ اگر مخصوصا که مسئول باشه، یعنی جز کارگزاران باشه، اینا جز خیانت میشه دیگه. توجه فرمودی؟ پس این حکم اولی استفاده میشد. حالا علاوه بر این که به قول شما که اگر اینم نبود ما فی نفسه میتونستیم یک جوری استفاده بکنیم که یعنی ولایت دارد حاکم برای اینکه مراعات مسائل اسلام مسلمین رو به هر نحوی بکنند که متوقف میشد بر عقوبت این گونه افراد. اون یک بابه. این نصوص به خصوص دلالت دارد در این بعد. اگر چنانچ فرض کنید که حالا فرضا در یک جای این عقوبت فایده نکرد، خب نتیجه نمیتوند حاکم ساکت بشیند، که باید شدیدتر بکند عقوبت رو تا اون غرض که سد راه این فساد اقتصادی باشد، سد این راه خیانت باشد، تحقق پیدا بکند. چون حضرت هم که امر فرمود به عقوبت در واقع برای چی بود آقا؟ برای اینکه این خیانت قطع بشد، ریشه فساد چی بشد آقا؟ قطع بشد دیگه. خب اگر این به این حاصل نشد، متوقف شد به گونه دیگر، خب اون حاکم باید به همون نحوی عقوبت بکند که این غرض از این عقوبت چی بشد آقا؟ حاصل بشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.